دوست داره. مثلا به ورزش یا نقاشی یا خوشنویسی و موسیقی تشویقش کنیم. بچه هایی که سرشون گرم باشه کمتر احتمال داره جذب این آسیب ها بشن.
درست میگی بابک.
اینجاست که نقش ما والدین خیلی مهم میشه. نه فقط حواس جمع بودن، بلکه همراه و رفیق بودن با بچه هامون.
باید مراقب باشیم اگه توی خونه هشدارها رو یاد بگیره، تو سطح جامعه کمتر دچار مشکل میشه.
پس باید خونه خودمون رو امن‌ترین جا کنیم. جایی که سپر بتونه از اشتباهات دیگران درس بگیر و جذب اینجور چیزا نشه.
خدا آخر رقبت همه بچه ها رو از جمله سپر منم ختمه به خیر بکنه.
الهی آمین.
خب خیلی متشکرم از همکاران هنرمندم به خاطر تهیه این نمایش. اما خانم اولیایی، راجع به این نمایش هم یه گفتگو کوتاه بکنیم. نکات خوبی داشت.
خیلی خیلی من چند تا نکتهش رو یادداشت کردم برای اینکه
دیدم
آره کلمات و عبارات خوبی به کار برد. یکیش این که آخرش هم بود، ما باید خانه را امن‌ترین جا کنیم. خیلی جمله
خیلی مهمه. بله
ببینید، تمام مشکلات از زمانی اتفاق میفته که یه جای دیگه امن‌تر از خونه میشه. چرا نوجوان میره با دوستاش و دوست داره؟ چون احساس میکنه فضای صمیمی دوستاش امن‌تر از خونه ممکنه براش باشه. باور غلطشه و طبیعت و اقتضای سنشه در اون زمان. ولی مثل یک رقابت بین خانواده و دوسته، مثل رقابت بین خانواده و محیط بیرونه. خانواده، تو اگه میخوای بهتر باشی جذابتر شو. چجوری میتونی جذابتر بشی؟ صمیمیتت زیاد کن. شادی و نشاط محیط خانواده باید بیشتر بشه. اشاره کرد ما باید هوشیار باشیم به عنوان والدین. هوشیاری تعریف داره. هوشیاری یعنی این که آگاهی داشته باشم، تمام حواسم و معطوف به اون نوجوانم بکنم. پدر مادر سختگیر و با یه شرایط سختی که ترس و استراب ایجاد کنه نباشم و فرصت حرف زدن رو به بچه‌م بدم. یه نکته خیلی خوبی که داشت روی این نمایش گفتش که ما با بچه حرف میزنیم ولی حرف زدن که کافی نیست. معلومه حرف زدن کافی نیست، مخصوصا که حرف زدنی که حالت نصیحت میگیره. ببین پسرم، مبادا روزی ببینم سیگار میکشی، مبادا روزی نباید باشه دیگه. ما خودمونم از این جمله پسرم، تاله شده دست کسی سیگار ببینی؟ وای وای، من چقدر ناراحت میشم این بچه هایی که میبینم سیگار دستشونه. بهش نمیگه تو نباید بکشی، میگه من چقدر ناراحت میشم وقتی میبینم یه پسری هم سن من به جایی که شبیه بچه من باشه داره سیگار میکشه. اون نمیدونه چه بلایی داره سر خودش میاره. و این جمله به عبارت مسئله به در میزنم که دیوار بشنوه، یعنی که مستقیم بهش نمیگم، تجربیات تلخ دیگران رو میگم. وای همکارم آقای فلانی رو میشناسی؟ آره. چطور مگه؟ پسرش رفته سیگار، چقدر اذیت داره میشه، چقدر اون پسر الان مشکلات ریه پیدا کرده، اصلا بوی سیگارش باعث شده آدم ها ازش فاصله بگیرن. خب و من به عنوان اینو جهان خودم رو میذارم جای اون، باهاش هم انسازی میکنم. هیچ اتفاقی هم توش نیفتاده، نه بچه نصیحتی شنیده نه هیچی. بچه فقط به چالش فکر کردن در واقع هدایت شده که فکر کنه، تلنگر زده شده.
درسته. خب حالا این تلنگر و این نحوه صحیح گفتن والدین
بله.
میتونه در حقیقت خیلی مؤثر باشه بر این که اولا نوجوان گرایش پیدا نکنه، دوما حالا اگر گرایش پیدا کرده برگرده به دامان خانواده. ما به عنوان پدر و مادر، خانم اولیایی، قبول کنیم که گاهی اوقات تغییرات فیزیکی در فرزندمون میبینیم که اون تغییرات رو به طور خیلی نامناسبی عنوان میکنیم. مثلا میگیم چرا چشمات قرمزه؟ چرا بی‌حوصله ای؟ چرا خوابت میاد؟ چرا اینقدر خوابیدی؟
چرا مثلا بکشی.
آره، این فکر میکنم که برای نوجوان ناخوشایند باشه، همونطور که برای خود من و شما هم ناخوشایند بود.
بله.
حالا ما اعتیاد نداشتیم، ولی اگر پدر و مادرمون هی به ما در حقیقت به قول معروف امروزی ها گیر میدادن و میگفتن که چرا این کارو میکنی، چرا اون کار،
عصبی
دوست میشد. نداشتیم. آره، چه جوری پدر و مادر ما، چون به هر حال اینجا مرکز آموزشه در صدا و سیما، سعی میکنیم که ارتقا بدیم سواد سلامت دوستانمون رو در سراسر کشور، به ما بگین چطور پدر و مادر رفتار بکنن، اون تغییر تغییرات ظاهری رو چگونه بشناسم و بهش بگم.
ببینید دو بخش داره. اول اینکه من چجوری این تغییرات رو متوجه بشم، حواسم باشه. دو اینکه حالا که شناختم چه برخوردی بکنم. پدری که اولین بار سیگار رو اصلا تغییراتی چی؟ علنا سیگار دست بچه‌اش می‌بینه و سیلی میزنه بهش. ما تو خانوادهمون همچی چیزی نداشتیم. تو به چه حقی؟ تو پدرت سیگاریه، مادرت سیگاریه، برای چی سیگار داری می‌کشی؟ راهش فقط اینه که فاصله، یعنی اتفاقی که میفته نتیجه این اقدام، فاصله بین خودش و بچهش رو بیشتر کرده. همین، چون من دیگه میترسم دفعه دیگه بیرون سیگارم رو میکشم بعدم میام خونه. خب و تو نمیفهمی اصلا چه اتفاقی داره بیرون میفته به عنوان پدر مادر. بر من این یک، این که علائم مصرف رو بشناسم. اولیش همون تغییرات رفتاریه، تغییرات خلقیه. چه کسی که منزوی بوده بشه شاد، چه کسی که شاد بوده بشه منزوی. تغییرات تو اشتهاه، کسی که پرخور بوده کم اشتها میشه. ببین بسته به اینکه چه ماده‌ای داره مصرف میکنه، هر کدوم از این تغییرات متفاوته. اشاره کردیم مثلا چشمش قرمز میشه. مثلا تو یکی از مواد اعتیادآوری که خب معمولا شروع گرایشش از نوجوانی گل حالا یا ماریجوانا، خب اولین علامتش اینه که سفیدی چشم قرمز میشه. خب درسته. خیلی خب، من از کجا بفهمم؟ یکی از علامت‌های هشدار دهنده اینه که اشتهاشون زیاد میشه، دو خنده های بی دلیل دارن، و سه چشمشون، سفیدی چشمشون قرمز میشه. حالا ممکنه یه بخشی از اشتها و خنده ها چون بعد از مصرف باشن متوجه نشی، ولی تغییرات خلقی رو متوجه میشی. چی دیگه متوجهت میکنه؟ مثلا قطره نفازلین تو کیف بچه نوجوان ممکنه که یه اقدام مقابله‌ای با اون قرمز شدن چشمش بشه. خب پدر و مادر 70% 80% ممکنه اون قطره رو واقعا به خاطر حساسیت و خشکی چشم بچه داره میزنه، خب، و اصلا به توصیه پزشک داره مصرف کنه. ولی یه 10-20% هم اگر در کنار سایر عوامل اینو دیدی، سایر علائم اینو دیدی، شک باید کردی. آها،
پس یک علامت نمیتونه دلیل بر،
یعنی ممکنه نوجوان تجربه احساسی، اولین تجربه های گرایش به جنس مخالف رو اینا رو مثلا داشته باشه، بعد منزوی بشه. خب این دلیل مصرفش نیست که. نوجوان بله. دوران گزارش، دوران بلوغشه و ممکنه تجربه هایی که خب ما نماد رشدشه، نماد بزرگ شدنشه رو داشته باشه. بنابراین هر کسی که سفید میشه، قرمزی چشمش سفید میشه، دلیل بر مصرف نیست، اما به تنهایی کافی نیست، ولی یکی از عوامله. حالا شما سفیدی چشم قرمز بشه، خندایی بی دلیلش بشه، پرخاشگری داشته باشه، اشتهاش تغییر کنه، خب
مجموعه ای از عوامل
باید
باید باشه.
و راهش این که فرمودین چه کار باید بکنه، ببینین خودسرانه اقدام نباید کرد. ما خدا رو شکر الان تخصصهای مختلف داریم. اول این کار اینه که مثلا با خط 1480 که مثلا مال مشاوره تلفنی هست، مثلا تلفنی میتونه بله. تماس بگیره بگه که خب الو مشاور اینجوری شد، خودش پاشه برای خودش وقت زمانی مادی بذاره، پاشه برای مرکز مشاوره و به طور خصوصی مناسب شرایط خانوادگی خودش مشاوره بگیره. یعنی بگه که خب من یه مادری هستم، بچه 16 سالم الان این کارا رو داره میکنه.
اول خودش مشاوره بگیره،
اول خود کنترلگری رو یاد بگیره، کنترل هیجان خودت یاد بگیر که با بچه چجوری باید رفتار کنی. کاری نکن که بچه از اینی هم که حس ازت دورتر بشه.
درسته.
مهارت کنترل خشم خانم آدابی اصلا نیست، نیست تو کشور، نیست پشت فرمون، نیست داره رانندگی میکنه، عصبی میشه، خیلی از تصادفات به خاطر این چرا از من سبقت بگیره، منم میخوام ازش سبقت بگیرم، و تو چون نمیتونی خشمتو کنترل کنی تصادف ایجاد میشه. مهارت کنترل خشم توی رابطه زناشویی ممکنه نباشه، توی رابطه مادر فرزندی نباشه. بنابراین ای کاش ما بتونیم روی فرهنگ کنترل خشم، یعنی مدیریت خشم، کلا مهارت‌های زندگی
بله.
تمرین کنیم، و وقتی که این مهارت‌ها رو یاد گرفتیم بخش زیادی از این مشکلاتمون حل میشه.
بسیار خب، این خود کنترل گری هم در موردش باز صحبت میکنیم. ساعت 9:39 است و شما شنونده برنامه خانه با خانواده هستیم. بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما. موضوع رو یه بار دیگه عرض میکنم: دلایل گرایش نوجوانان به اعتیاد و راه های پیشگیری از اون. 3900 شماره پیامک ماست، 220-486 و 225-509 هم دو تلفن ما هستند.
الو اگر مشاوره افراد به صورت میدانی باشه، مثل نوجوانانی که داخل پارکام خب چه اشکال داره مشاوران سازمان مشاوره روانشناسی کشور، سازمان بهزیستی، مراکز بهداشت، بره بینشون بشینه صحبت کنه، مذراتش بگه، خیلی تاثیر داره. مشاوره همیشه تو اتاق بسته نباشه، میدانی باشه بیشتر تاثیر داره.
خیلی متشکرم از همراهی شما. دوستی گفتن که از قدیم هم گفتن که وقتی در یک فرد، در یک خانواده فردی سیگار میکشه و اعتیاد داره، ممکنه بقیه هم دچار بشن. بعدم 913-3940 گفتن آیا پدری که خودش سیگار میکشه میتونه فرزندانش رو از سیگار منع کنه؟
پیشنهادی که داشتم خدمت شما بزرگواران اینه که در کلاس های درس، راهنمایی ابتدایی دانشگاه، یک فردی که اعتیاد داشته، حالا 10 سال 15 سال پاکی داشته، حالا پاکی را به قول معروف جشن گرفته، به زندگی برگشته، دعوت کنن این ساعت یک ساعت هر کلاسی بیا چکا کنن برای در اونا ما صحبت کنن. چون همون یک بار اولی که اومد اون سیگار را در ذره مرزش چشی میخواد دنبال شده باید بگیرن. من که از 60 سال از سنم گذشته بارها شده تر کردم، ولی نتونستم اون دوری که باید رها بشم رها بشم. از برنامه خوبتونم ممنون هستم. محمد هستم از شهر ری.
خب آقای قاسم میرزایی از اصفهان هم گفتن که به بچه‌ها وقتی توجه می‌کنیم و اونها رو دوست داریم، شاید کمتر به گروه همسانان یا به قول خانم میرزایی گروه همتا گرایش پیدا کنند.
یه جوان ما داریم با یکی دیگه دست و دست کردن و بچه را از راه به در بردن بشه. الان 17 سالشه و این بچه میاد خونه موبیا رو میشکنه، یخچال رو با گوشکوب بود میکنه، یعنی چیزی دیگه سالم نداشته بمونه. با گوشکوب تمام این کابینه که از بین برده. محبت بفرمین که این راه چاره چیه، باید چه کار کنیم؟ ممنون از راه نخواهیم.
آقای محمد تقی زیرک از تبریز گفتن که 19 سالمه و 5 ساله که معتاد هستم و این بیماری رو، یعنی در حقیقت این مشکل رو، به خاطر طلاق پدر و مادرم میدونم. پدرم معتاد بود، مادرم ازش جدا شد. این شرایط خانواده رو هم حتما ما لحاظ میکنیم در گفتگوهامون با خانم اولیایی.
فقط با آگاه کردنشون و این جلساتی که الان تو سطح ایران برپایه میتونن اینو کنترل بکنن و خانواده ها را آسیدن. یک بیمار نجات پیدا کنه، چند تا خانواده نجات پیدا میکنن.
و 936-1876 گفتن که اگر میخواید مواظب بچه ها باشید، اونها رو کنترل نکنید، فقط مراقبشون باشید از دور. بچه ها دوست ندارن کنترل بشن و شاید همین مسئله باعث میشه که اونها به گروه همسانان خودشون بیشتر راغب میشن.
تعجبم از این که این همه دیده میشه که متاسفانه بعضی از جوانای ما به خاطر همین مصرف دچار مشکل میشن، کارتون خواب میشن، زندگی هاشون از هم میپاشه، باز هم جوانا به اعتیاد رو میارن. فکرم اینه که علتش اینه که این القاعات کاذبی که در بین جوانا رسوخ پیدا کرده که واقعا این اعتیاده که به انسان نیرو میده، این باعث شده که جوانا رو بیاره. پیشنهادم اینه که صدا و سیما یه برنامه‌هایی درست کنه و به جوانا تعلیم داد بشه، آموزش داده بشه که اعتیاد نیروزا نیست، نمیتونه شادی آور باشه برای انسان. مضرات این اعتیاد رو بین جوانا بیان کنن تا جوانا آگاه بشن.
خب خب از همراهی شما ممنونیم خانم اولیایی. دیدم که برای یادداشت میکنن تا به سوالات شما پاسخ بدن. البته این سوالات مشابه دیگری هم داره، ما سعی میکنیم که از بین مشابه ها یکی دو تاش رو پخش کنیم و بخونیم. بفرم
بله. ببینید یه نکته که بر جنبنده این سوال ها الان بزن هم رسید که خیلی خوبه بگم.
بله.
این که گفتن که خانواده کنترل نکنید، از راه دور باشه با صحبت های این مدلی، در این اینکه این درسته، ولی یه جایی هم نوجوان باید بدونه قوانینی هست که من تا وقتی که با پدر مادرم دارم زندگی میکنم باید تا به این قوانین باشم. تو همه جای دنیا این که وضع قانون توی خونه باید شکل بگیره، یعنی شما بدونی که خیلی خوب تا کودکه که کودکه، ولی نوجوانی میخوای بری بیرون، مثلا این ساعت ساعتیه که تو باید خونه باشی.
بله.
و اگر نباشی چه پیامدهایی برای تو داره، یعنی شما نمیتونی بچه رو تنبیه کنی قبل از اینکه بهش آگاهی نداده باشی و نگی که اگه یه روزی دیر بیای، اگه یه روزی من این اتفاق ببینم با تو این مثلا یهویی باشون برخورد کنی، ولی از قبل میگی خیلی خوب هر جا که میری، شما مثلا سینما میخوای بری، اشکال نداره، اولین تجربه سینما رفتن میخواد با دوستش در 15 سالگی 16 سالگی داشته باشه.
آره.
ولی تا فیلم کی تموم میشه؟ این ساعت. شما این ساعت باید خونه باشی. خب یه برآورد زمانی میکنم، میگم خیلی خوب نیم ساعت بعدش تو باید خونه باشی.
آه.
ولی اگه بی خیال باشی، خیلی خوب بابا امشب میخواد با دوستش کی میای، میام مامان تا 10 میام تا 11 میایم، همچین چیزی نداریم. و اینو باید با قاطعیت گفته بشه که شما تعریف اصولیش هم اینه که تا زیر 18 سالگی کودک حساب میکنن، یعنی اصلا تا زمانی که کودک داره با شما زندگی میکنه، نوجوان حالا ما میگیم بشه با شما زندگی میکنه، تابع قوانین پدر و مادر باید باشه. خب یعنی تابع قوانین. چند وعده غذا در روز با هم میخورید؟ الان سبک زندگی ها خیلی عوض شده، الان به این شکله که خب نوجوان ممکنه که ساندویچ بگیره، فست فود بخوره، بیرون باشه، همین چیزاست که فاصله ها رو زیاد میکنه. شما در هفته چند وعده غذایی همه اعضای خانواده دور یک میز سر یک سفره میشینین با هم دیگه؟ این یه نکته خیلی مهمیه. و یه نکته دیگه، ببینین زور تبلیغات از زور ما که توی پیشگیری داریم کار میکنیم، چه پدر مادر باشیم چه مدرسه باشیم، متاسفانه بیشتر نوجوان الان تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های موبایلی که دستشه خیلی قرار میگیره. من دارم داد میزنم که آقا این ماده مصرفی فلان خطراتو داره، اونا دارن میگن اعتیاد آور نیست، برو مصرف کن. و این نوجوان سر این دو راهیه که پدر مادر من دارن درست میگن یا اونا دارن درست میگن میمونه. بنابراین باید پدر مادر آگاه یه پله جلوتر از نوجوان باشن. همونجور که اون تو شبکه‌های اجتماعی، شما هم باید تو شبکه‌های اجتماعی ببینی که رد پاش کجاست.
بله.
تو چه سایت هایی داره میره، تو چه پیج ها و صفحات اینترنتی داره میره، و بلد باشی بتونی از همین سرنخ استفاده کنی و آگاهی لازم رو بهش بدی. خیلی وقتا هم بهتر خودتون آگاهی ندی، بگیم ببین من به عنوان پدر مادر فکر کنم الان تو چون بزرگ شدی باید با یه مشاور در ارتباط باشی، و وصلش کنیم به یه مشاور، یعنی پزشک خانواده، که حالا تو ایران شاید کمتر پزشک خانواده به مفهوم خارج از کشور مطرح باشه، ولی به یک مشاوری که از همون دوران نوجوانی براش انتخاب کنیم و دائم به اون آدم اصل باشه. این خیلی اقدام پیشگیرانه ای هست برای مصرف هر ماده مضری.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم. چند تا در حقیقت پیامک دیگه هم داشتیم در بین پیامک ها که دوستان اشاره کرده بودن که حالا اصلا ربطی به سیگار کشیدن والدین نداره اعتیاد بچه ها و نوجوانان، عدم محیط امنه. شما در بین صحبتتون به داشتن یک محیط امن در خانواده اشاره کردین. وقتی تو خانواده محیط امنی نیست، این میره با گروه همسانان، با گروه همتا، و بعد چی میشه؟ سیگاری میشه، اعتیاد پیدا میکنه و مشکلاتی دیگر. این رو یک فرد سیگاری برامون فرستن، حالا اسمشون محفوظ باشه. دیگه دوست دیگری هم گفتن که به نظر من والدین نباید به اون صورت کنترل بکنن بچه ها رو، چرا که وقتی بچه ها میبینن داره کنترل میشن به دروغگویی رو میارن، میبینن کنترل میشن، ازشون سوالی میشه جواب نامناسب میدن، جوابی که قرار نیست داده بشه. خب در این زمینه هم صحبت بفرمایید.
ببینید دقیقا همینه. حالا این مرز خیلی مرز سختیه، این که من آیا قاطعیت خودم رو داشته باشم یا بدش کنم حتی اگه متوجه میشم به روش نیارم و غیره. بله، من اونجا گفتم وقتی اولین سیگار رو شما میبینید دستش و سیلی میزنی، فاصله تو بیشتر کردی. خب ولی اصلا تمام صحبت من متمرکز رو پیشگیری. ما میخواییم راجع به این صحبت کنیم که قبل از این که اون اتفاقا بیفته باید یه کاری بکنیم. کارمون آسون تره. یعنی شما اگه از قبل
همیشه هم گفتیم پیشگیری بهتر از درمان.
کم هزینه تر. کم هزینه تر. ما حتی تو سالها من یه وقتایی توی محیطای کاری مثلا صحبت میشه برای کارکنان میگیم که هر یه دلاری که مدیر یا کارفرما برای آموزش کارکنانش برای پیشگیری هزینه میکنه منجر به 10 دلار صرفه‌جویی تو درمانه. تو اگه این هزینه رو برای آموزش کارمند خودت که بهش یاد بدی مدیریت خشم و محیط کار چیه، بهش یاد بدی مدیریت استرس چیه، آشناییش بهش با انواع مواد اینا رو و عوارضش رو بهش یاد ندی، اگه هزینه این آموزش ها رو نکنی، این کارمندی که سالها صرفش هزینه کردی، تخصص پیدا کرده، برای خودش یه مهارت‌های کاری کسب کرده، الان اگه مصرف کنه و تو بخوای اخراجش بکنی چه اتفاقی میفته؟ تمام ضرر مال توئه که تو محیط کار هستی. اما اگه پیشگیری می‌کردی این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی خیلی وقتا ما تو محیط کار میگیم که خب بیاین آموزش بذاریم، میگن آخه ما که معتاد نداریم. اتفاقا من شمایی که معتاد نداری برای آموزش ها گذاشته بشه که واکسینه بشه. ببینید واکسن پیشگیری آموزش و آگاه سازیه.
درست.
یعنی شما به عنوان پدر مادر قبل از اینکه سیگار رو ببینی دستش باید آموزش هاتو میدادی. اون خطا کرده، اون رفته اولین سیگار کشیده، ولی سهم شما چیه؟ کجای کار لنگید که این پسر تو شما حتی دختر شما رفت به طرف مصرف سیگار؟ سهم خودمون رو به عنوان والد بپذیرید. من سر کارم شب میام، پدرش سر کار شب میاد، بچه با دوستاش شب میاد، بچه تا شب اومد میره تو اتاق خودش، من میرم سرگرم کارای خونه، پدرش میشینه پای تلویزیون. این چه خانواده ایه؟ این جزیره است، خانواده نیست،
هم خونه هستن.
دقیقاً یه جور همزیستیه بی احساس. یعنی حتی
مسالمت آمیز هم نیست گاهی.
خیلی وقت هم نیست، خیلی وقتا دیالوگ اصلا رد و بدل نمیشه، هیچ تا سکوته، بچه یه گوشی دستشه داره بازی میکنه، مادر حالا نهایتا اینه که داشته، اگه گوشی دست مادرم نباشه نشسته داره کار خونه رو میکنه و پدرم که داره تلویزیون میبینه. پس چه پویایی توی این فضای خانواده هست؟ بنابراین همه اینا با هم دست به دست هم ده. من فقط میخوام یه نکته کلیدی بگم، این که هر اتفاقی که بیفته پدر مادر تو هم مقصری. خب به خاطر اینکه نداشتن مهارت‌های فرزند پروری باعث شده. حالا تو میگی کی باید به من یاد میداد؟ بله متاسفانه یه مرکزی الان نیست که بگیم همه پدر مادرها به اونجا مراجعه کنن که آموزش‌های لازم رو ببینن. متعلی این آموزش ها صدا و سیما، آموزش پرورشه، یه سری ارگان های این مدلی هستن، ولی مثلا همون نوجوانه وقتی میخواییم بهش آموزش بدیم و نمیشینه پای تلویزیون که حتی اگه برنامه خوبی هم هست ببینه، پس الان متولی کیه؟ خود پدر و مادر. یعنی شما باید وصلش کنی به مشاور، شما باید ابزارهای تشویقی رو برش بیاری، آگاهی سنجی کنی، مهارت‌هاشو افزایش بدی تا خیال در دوران نوجوانی راحت باشه که بچه‌مو به اندازه کافی آموزش دادم، آگاهش کردم. این محاله به سیگار بله بگه، این اصلا دوست سیگاری ببینه فرار میکنه چون به اندازه کافی یاد گرفته.
درسته. خب خیلی نظر دادن دوستان ما، من داشتم پیامک‌ها رو نگاه میکردم، نظرهای متفاوتی دادن، گفتن مثلا همین کلمه باید این کارو بکنی کارو خراب میکنه. باید گفتن من مادر، من بلد. پدر بچه رو و نوجوان رو خراب میکنه، گرایشش رو بیشتر میکنه نسبت به گروه همسالان و بیرون از خانه.
ببینین باید این کار بکنه تا وقتی که قوانین اگه از بچگیش باشه خراب نمیکنه، یعنی چون با همون
نهادینه شده باشه.
آفرین. موقعی کار خراب میکنه که اون از اول این مدلی تربیت نشده باشه.
درسته.
حالا از کردم خدمتتون، یه دفعه 16 سالش میشه شما به عنوان پدر مادر میگی نباید بری با فلان دوستت، خب ولی اگه از قبل بگی که از همون دوران کودکیش بلد باشه که چه دوستایی رو انتخاب کنه. شما راجع به مهارت دوستیابی با بچه باید صحبت کنی، از مهد کودکش بگی، دوستایی که مثلا مهربانن، تعریف مهربانی چیه، تعریف به اشتراک گذاشتن وسایل چیه، تعریف کار تیمی چیه، دوستت میخواد غذاشو در بیاد نمیتونه در ظرفشو باز کنه، تو باید بهش کمک کنی که در ظرف غذاشو بتونه باز کنه.
بله.
این یعنی نکات ریزی که بچه فرهنگ همکاری، مهربانی، محبت اینا رو باهاش رشد میکنه. بله یه جایی تعارضای سختی اتفاق میفته، من اگه بخوام دعواش کنم این اتفاق میفته، اگه بخوام بیخیالمش هم این اتفاق میفته.
آره.
بنابراین بسته به شرایط خانواده نوع مواجهه من متفاوته. ما تو بحث درمان اعتیاد میگیم درمان هر کی با هر کی فرق داره. یعنی شما اگه دو تا نوجوان بیان که یه ماده مصرفی یکسان دارن مصرف کنن، سنشون هم سنه، بعد بگه تو برو دکتر، هر چی دکتر دارو بده داد منم همون رو استفاده میکنم، با اینکه سن یکیه، با اینکه ماده مصرفی یکیه، درمان یکی نیست.
نیست،
ما میگیم که درمان تک دوزیه، سری دوزی نیست که شما بگی آقا من یه لباس سایز 38 میخوام برای خودم، دوست دارم سایزش 38 به اونم میخوام همین. نه، درمان سری دوزیه، به خاطر اینکه ویژگی های خلقی آدما داشتن بیماری
سری دوزی نیست.
بله، تک دوزیه، ببخشید، و داشتن ویژگی های خلقیش که این بچه اگه منزویه داروهاش فرق داره، ممکنه یه داروی دیگه هم باید در کنارش بذارم، این بچه اگه خیلی هیجانیه داروش فرق داره، این حتی بله. در بزرگ سالش هم همینه، ممکنه یکی دیابت داشته باشه، فشار خون داشته باشه، داروی اون با یکی
با داروی دیگه نداره دیگه، کسی که فشار خون داره فرق.
چون نکته مهمیه خانم آدابی، میدونه خیلی ها میان کپی برداری از داروهای هم میکنن، حتی داروهای آرام بخش و خواب آور که متاسفانه سوء مصرفش در بزرگ سالان هم زیاد شده، یعنی طرف میگه من چند شب خوابم نمیبره، خودش میره متاسفانه دارویی هم که نباید بدون نسخه در اختیارش گذاشته بشه آزاد میره میگیره و در اختیارش هست.
درست.
و اینها اعتیادهای داروییه که خیلی کاش توی برنامه مفصل شما بهش اشاره کنین که اعتیادهای دارویی واقعا خطرناکن.
بله. آقای محمد نادیان از میمه اصفهان گفتن که از خانم دکتر بپرسید ما وقتی بچه‌هایی رو میبینیم در کوچه و خیابان، در اتوبوس، در تاکسی که سیگار میکشن، چطور بهشون بگیم که این کار اشتباهه که ناراحت نشن؟ یعنی اینم موثره دیگه، ما یه سری آموزش ها رو هم در جامعه یاد میگیریم.
ببینین خب یه
من همینجا یه پرانتز باز کنم، چند روز پیش داشتم میومدم اداره، دیدم که ماشین جلوییم دستمال کاغذیشو انداخت توی خیابون. یه چند دقیقه باز گذشت، دیدم که پوست‌های تخمه‌ای که توی ماشینش بود ریخت. بعد من خیلی با احتیاط سعی کردم که برم کنارش، خلاصه نمیشد، انقدر یه مسیر طولانی رو رفتم، ازش خواهش کردم که اشاره کنم که شیشه ماشین رو بکشه پایین. گفتم چرا شما دستمال کاغذید و یا اون زباله هایی که داخل ماشینت هست و میریزی وسط خیابون؟ این خیلی کار اشتباهیه، ازت خواهش میکنم این کارو نکن، من ازت خواهش میکنم. گفت خلاصه یه جوری بهش گفتم که این گفت من معذرت میخوام، بله درسته، حالا مسافتی رو طی کردم، یه طرف هست نمیتونم برگردم، وگرنه برمیگشتم جمع میکردم. باید یه جوری بگیم که اونا قبول کنن.
بله بله.
به بچه‌ها چه جوری بگیم اگه من 4 تا جوونو تو پارک دیدم خیلی نوجوانن دارن سیگار میکشن، من به عنوان یک فرد چه جوری بهشون بگم؟
ببینین خب خیلی الگوش الگوی ثابتی نیست، شما نمیدونین واکنش اون بچه‌ها چیه و اینکه تو چه شرایطی هستن، ولی معمولا
جنسیت هم مهمه دیگه. بله، بله،
هم جنسیت هم سن، اینکه شما یا مثلا خب مسلما اگر کسی هم سن خودشو میگفت خیلی هم اثرگذارتر بود، چون باهاش هم همانند سازی میکرد. خب ولی شما مثلا، من خودم اگه باشم ممکنه بگم که بچه ها دارین سیگار میکشین مثلا با یک علامت سوال، خب با یک جمله سوالی، و به نظرتون 5 سال دیگه اگه این سیگار رو ادامه بدین تو چه نقطه ای هستی؟ خب میدونی 5 سال دیگه ممکنه تو شادابی الان تا نداشته باشی و به خاطر همین سیگاری که امروز داری میکشی. من اینو تجربه کردم، من اینو دست
اینو بگیم تجربه. آره،
این خیلی اثر
داره، اول میشه نصیحت.
آره آره، نه ادامه داریم دیگه. ببینیم یه وسطش باید یه گریزی بذاریم که یه چیز خوب بگیم یه چیز بد بگیم. یعنی حالا اینکه برعکس باشه یا هرچی، اون لحظه میتونی بفهمی. اینجوری نیست که من از حالا بگم الگوش یک دو سینه، چون ما نمیدونیم واکنششون چیه. ولی مثلا من خودم شخصا اگه با همچین صحنه ای مواجه بشم،
این مثال خیلی خوب
و بخوام بهم میگم که خب بچه ها 4 سال دیگه 5 سال دیگه شما تو چه شرایطی هستی؟ الان داره نشسته کنار پارک، کنار یه حالا جایی تو پارک و داره سیگار میکشه. تو چند سال دیگه که بزرگتر شدی، مثلا خواستی دانشجو بشی، خواستی ازدواج کنی، این سیگاره ممکنه یه سری چیزایی داشته باشه، ولی بخش اصلی و کلیدیش اون بخشیه که تجربت رو بگی. اگه خودش سیگاری باشه، طرف میتونه بگه منم یه زمانی سیگار میکشیدم ولی به خاطر مشکلاتی که برام پیش اومد ترکش کردم. و اگه نباشه، اشاره کنه به یک دوستی که من یه دوستی دارم همسن شماست و الان 4 ماه گذاشته کنار. میدونی چرا گذاشته کنار؟ چون این مشکلات برش پیش اومده.
درسته.
و خیلی گذرا رد بشی، یعنی آخرش رو بسپاری تحلیل رو به خودش. خب جملت رو یعنی نتیجه گیری نکنیم، مثل فیلمایی که آخرش رو باز میذارن.
درسته.
یعنی بذاری که خودش تصمیم بگیره. به نظرت غیر از سیگار چه کارهایی میتونی بکنی که اون لحظه وقت تو پر کنه
و حالت خوب باشه؟
و حالت هم خوب باشه.
خب خانم اولیایی، زمان پایان برنامه است و میخوام یه جمله طلایی از شما بشنویم. یه جمله طلایی کلیدی، یک جمله.
اگه بخوام توی جمله بگم، من از همین جمله‌ای که توی اون نمایشه بود خیلی دوست دارم و خیلی خوشحالم که خانه خودمون رو امن‌تر کنیم.
آره خیلی،
یعنی این که چه کار کنیم که تلاش کنیم که خانه ما امن‌ترین جا برای نوجوانمون باشه.
خیلی ازتون ممنونم، دعوت ما رو پذیرفتین، تشریف آوردین خانم اولیایی، و ممنونیم که دوستانمون رو راهنمایی کردین. ان شاءالله که ما هیچ نوجوانی رو نبینیم که گرایش به مواد مخدر پیدا کرده.
مرسی از شما، مرسی،
خواهش میکنم، خدا
نگهدار. ممنون از شنوندگان، مرسی.
اما موضوع برنامه فردای خانه و خانواده با حضور آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه، طلاق عاطفی و تاثیرات اون بر خانواده است. و مطابق معمول همیشه من سعی میکنم که زبان شیرین فارسی رو پاس بدارم. سه تا کلمه رو با هم اصلاح کنیم، به جای سایت بگیم وبگاه، به جای پیج بگیم صفحه، و به جای کلمه دیالوگ از گفتگو استفاده کنیم. با تون خدافظی میکنم تا فردا راست ساعت 9 صبح.